بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در این جلسات اخیر همونطور که مستحضرین بنا گذاشتیم که از بعضی از داستان‌های امم گذشته که در قرآن کریم بیان شده و مورد توجه خاص قرار گرفته، از اونا به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میده بیان کنیم و اون نکته‌های درس آموز و عبرت انگیزش را استفاده کنیم. در میان همه اقوام گذشته ظاهراً هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل در قرآن ازشون یاد نشده. در چندین سوره مطالب زیادی از اونها نقل شده. در همین سوره بقره بیش از 80 آیه متصل به هم فقط درباره بنی اسرائیل. مثلا سوره بقره بقره نامیده شده به واسطه یکی از داستان‌های مربوط به بنی اسرائیل. به هر حال مطالبی به طور پراکنده سعی کردیم با یک نظم زمانی و ترتیب زمانی حتی المقدور بیان بشه، ولی خیلی مطمئن نیستیم که موفق بودیم در این راه، چون در بعضی از داستان ها در خود قرآن کریم طوری بیان شده که تقدیم و تأخیرش خیلی روشن نیست و حتی مفصلین درباره اونها اختلاف دارن. یه بار دیگه هم گویا در همین جلسات عرض کردم که داستان کسانی که آمدن در میقات و ملاقات خواستند ملاقات کنند و کلام خدا را بشنوند، اونها صاعقه نازل شد و همه از بین رفته. این داستان در بین مفسرین مورد اختلافه که یک داستان خاصی بود که بنی اسرائیل تقاضای حضور در کوه طور و شنیدن کلام خدا را کردند، یا ضمن همون داستان مربوط به نزول قرآن است و میقات حضرت موسی که 40 روز در کوه طور مشغول عبادت بود جزء همون داستان. و نکته هایی درش هست که بعضی ترجیح دادن دو تا به هم مربوطه، هر دو جزء یک داستانه، بعضی گفتن نه این دو تا داستان مستقل ربطی به هم نداره. به هر حال اینجور چیزها هست که طبعا ما هم به ضرس قاطع نمیتونیم بگیم که ترتیبی بوده و کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده و ارتباطی بینش بوده یا نبوده. یا مثلا بعضی مطالب هست یه سوره ذکر شده با یه تعبیری، معلوم نیست که یک داستان مستقلی است یا تتمه یک جریان دیگری است. حالا به عنوان نمونه در بعضی از جاها در همین سوره بقره خطاب بنی اسرائیل می‌فرماید که ما شما را در سایه کوه قرار دادیم و کوه را بالای سر شما آوردیم و رفعنا فوقکم الطور. خود این اصلا یعنی چی کوه را بالا و سر شما آوردیم و این کی بوده و کجا بوده؟ خب قرائن نشون میده که این در همون زمانی بوده که از مصر خارج شده بودن و هنوز در شام استقرار پیدا نکرده بودن، در بلاد شام که از سینکون جزیره شبه جزیره سینا که میذاشتن به کوه طور رسیدند و در دامنه کوه طور این جریان اتفاق افتاد. اما حالا برای چی اتفاق افتاد؟ رفعنا فوقکم الطور یعنی چی؟ کوه را بالای سر شما بلند کردیم. بین پرانتز عرض بکنم که همونطور که کما بیش میدونید کسانی که در مقام تفسیر قرآن یا بیان مطالبی از قرآن بیان اومدن، بعضی های گرایش های حس گرایانه دارند مثل خود بنی اسرائیل که اینها خیلی حس گرا بودن، چیزایی که قابل ادراک حسی نبود به زودی قبول نمی کردن. داریم این زمان هم در زمان معاصر و نظرهای نزدیک خودمون در بلاد اسلامی کسانی که یا به عنوان تفسیر قرآن یا عناوین مشابهی بحث هایی کردن، سعی کردن بعضی آیات قرآن را تأویل کنند به یه سوره، چیزایی که خلاف عادت نباشه، ظاهرش مثلا اینه که معجزه ای بوده، خلاف عادی بوده، ولی اونا سعی میکنند که اینا یه جوری تأویل کنند که نه یه امر عادی بوده. از جمله این رفعنا فوقکم الطور بعضی از نویسندگان نوشتند، حالا من اسم نمیبرم چون مرحوم شدن، خدا انشاءالله رو درجاتشون عالی کنه و اشتباهاتشون رو ببخش. گفتن اینا پای کوه که وایساده بودن، این کوه خیلی بلند بود، این عرفر گفته میشه کوه را بالا بردیم. بالا بردیم یعنی شما پای کوه وایساده بودید، کوتاه کوچک بودید، کوه خیلی بلند. حالا رفعنا فوقکم الطور آیا این معنی میده؟ فوقکم الطور رفعنا، به هر حال برای اینکه در مشکل معجزه و خلاف عادت و اینا واقع نشن اینجور بود. یا در همین داستانی که بختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا، این تفصیل بیشترش در سوره اعراف آمده، می فرماید یاد کنید از اون وقتی که حضرت موسی از میان قومش 70 نفر را انتخاب کرد برای اینکه در میقات حضور پیدا کنند. این حقیقتش چی است و کی بوده از کدام از همون چیزاییست که بین مفسرین هم اختلاف. اونجا داره که فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. بعد فرمود ثم بعثنا من بعد ثم بعثناكم من بعد الموت، شما را بعد از مرگ دوباره مبعوث کردیم، برانگیختیم. خب این ظاهرش اینه که مثلا صاعقه آمد خورد به اینا و اینا مردن، بعد خدا دوباره به دعای حضرت موسی اونا رو زنده کرد. جریان تفصیلش هم در سوره اعراف آمده که اینا گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم و تا خدا رو نبینیم و اینا ایمان نمیاریم، باور نمیکنیم که تو پیغمبر خدایی. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقه. وقتی اینا مردن، حضرت موسی دست به دعا برداشت و گفت حالا خدایا من برگردم به قومم. میگن این 70 نفر انتخاب کرد رفت کشتشون و خودش برگشت و اینا، باعث این میشه که اینا به زحمت بیفتن و گمراه بشن و اینا. و افتهله کنا به ما فعل المبتلون، از خدا خواست اینا را زنده کنم. ثم احیاکم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. در همین جا هم کسانی از همون قماش اشخاصی که اشاره کردن گفتن این منظور حیات اجتماعی است، شما بعد از مرگ زنده شدید، یعنی مردم این نام و نشانی بودید، کسی برای شما ارزشی قائل نبود، ما شما رو ملت زندهی کردیم. بعد موتکام منظور اینه که یعنی وقتی که کسی به شما توجهی نداشت، ملت مردهی بود، ملت مردهی بود، نه اینکه افرادی واقعا مرده باشن زنده بشن. نه این و با اصلاکم من بعد موتکام یعنی شما این مردم سرزندهی شدید و نام و نشانی پیدا کردید. بعد اینجور تأویلات باردی که هیچ با ظاهر آیات اینا نمی سازه و کسی که با ذهن صاف آیات رو ملاحظه کنه مطمئن میشه که منظور قرآن اینا نیست. داستان اینکه کوه را بالای سر شما آوردیم در یک میثاقی است که خدای می‌فرماید و یک میثاق محکمی از شما گرفتیم و برای گرفتن این میثاق کوه را بالای سر شما قرار دادیم. و این درخواست خود اونها بود که اگر واقعا خدا با ما میثاق می‌بنده یک کاری باید بکنه که ما بفهمیم امر خلاف عادتی است و خدا کوه را برد بالای سر اینها و یا زیر کوه قرار گرفتن، در این حال با خدا پیمان بستن. میثاقی که چندین بار از بنی اسرائیل در قرآن ذکر شد. در حال حالا من نمیخوام این جزئیاتش وارد بشن، منظورم اینه که در تفسیر این آیات و اینا چنین اختلافاتی بین مفسرین هست و خود آیات قرآن اونچنان صریح نیست که کاملا همه چیز را دقیقا بیان میکنه. سرش هم همینه که قرآن در مقام تاریخ نویسی نیست که بخواد جزئیات را بیان میکنه، بخواد نکته های آموزنده را برای مردم. چند تا داستان هست که پشت سر هم قرآن خیلی فهرستوار ذکر میکنم. من گفتم اینا را از روی قرآن بخونم اشتباه نکنم با این حافظه ای که دارن. همطور که عرض کردم در سوره بقره از آیه 40 تا بیش از آیه 120-122-3 فقط درباره همین داستان های بنی اسرائیل. داستان این که اینا گوساله پرست شدن اینا نقل کردیم، اما اینکه بالاخره حضرت موسی با این گوساله پرست ها چه کرد اون را دیگه بیان نکردیم، وقت هم نبود. در چند جا تتمه این داستان به این صورت ذکر شدیم که وقتی حضرت موسی برگشت شد اینا گوساله پرست شدن و اینا را توبیخ کرد و بعد اینا هم اظهار پشیمانی کردن خیلی هاشون، بعد دستور داده شده از طرف خدای متعال که باید خود شما هم مؤمنینتون اون گوساله پرست ها رو به قدر برسونن. یه همچه دستوری از طرف خدای متعال داده شد، یعنی به اصطلاح مرتدین هستن، به واسه ارتدادشون باید به قدر برسونن. فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، شما آمدید گوساله پرست شدید، به خودتون ستم کردید. چرا این کارو کردید؟ فتوبو الی بارکم، برگردید توبه کنید نزد خدا. برای اینکه توبتون قبول بشه راهش اینه، فقتلوا انفسکم. یه نکته تفسیری هست که تقریبا همه مفسرین ذکر کردن که این فقتلوا انفسکم معناش نیست که یعنی خودکشی کنید، از باب اینه که خود بنی اسرائیل خودشون را بکشن، یعنی یه عده از بنی اسرائیل خود بنی اسرائیل را بکشن. این خود منظور خود قومی است، نه اینکه یعنی هر کسی شخص خودش را بکشه. یعنی اونایی که ایمان داشتن گوساله نپرستیده بودند، اونها گوساله پرست ها را به قتل برسونن. تفسیرش در روایات آمده که در روایات شیعه هم هست، دستور داده شد که همه بنی اسرائیل یک روز صبح بیان بیرون در حالی که صورت هاشون را پوشندن، همدیگه را نمیشناسن، و دو دسته بشن. یه دسته اونایی که گوساله پرسته بودن، در مقابلش هم اونایی که این کار را نکرده بودن، و مؤمنین شمشیر بکشن و اونها را بکشن. یه گفتن صورتشون بپوشن برای اینکه در بینشون فرزندشون، برادرشون، نزدیکانشون بودن، اگر روی باز بود چه بسا اقدام نمی کردن، همدیگه را نشناسن، همین اندازه بدونن که اینا گوساله پرسته. در روایات چنین تفاصیلی ذکر شده. فقتلوا انفسکم، میگه بیت یه تعدادی که اینا از گوساله پرست ها کشته شدن، جبرئیل نازل شد و گفت خدای متعال فرمود کافیست، توبه اینا را پذیرفتم و دیگه ادامه ندن. فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. بعدش میفهمد و ادخل تو میا موسا لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فا اخذت کم سائقتو و انتم تنورون. این حرفو که زدید سائقه نازل شد در حالی که شما داشتید میدیدید که سائقه آمد، اما نمیگه مردید. این باعث این شده کسانی بگن نه این نمردن، فقط همین سائقه این نازل شد و ترسیدن. اما بعدش میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم، ظاهرش اینه که این سائقه که نازل شد باعث مرگ اینها شد. و عرض کردم داستان تفسیریش در سوره اعراف آمده که بعد حضرت موسی دست به دعا برداشت و گفت خدایا اینا این امتحان بزرگی بود و افتحله کلا به ما فعل المبتلون، من اگر برگردم به این صورت همه بنی اسرائیل کافر میشن، برمیگردن، گمراه میشن، و از خدا خواست که اونا رو زنده کنه و خدا هم زنده شون کرد. و اصلاکم من بعد موتکم یعنی استجابت دعای حضرت موسی که دوباره اینها زنده شدن. وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى. این یکی دیگه از جریاناتی است که قرآن در چند جا ذکر فرموده. ظاهرا مناسبتش هم روشنه. وای مردم آواره بودن، از مصر خارج شدن، آمدن به طرف شامات در حرکت میکنن. بعد بهشون داده شده که یک ارض مقدسه ای هست، در اونجا شما اقامت خواهید کرد. اما در بین یک عده زیادی، چند هزار نفر مرد و زن و اینها، از یک کشوری دارن به سوی کشور دیگری میرن، تو بیابانهایی را عبور میکنن، گرما، سرما، گرسنگی، تشنگی، مشکلات خیلی زیادی. اون وقتا هواپیما اینا ظاهرا نبودی سوار میشن مثلا برن اینجا در ظرف یک ساعت برسن، باید خیلی با زحمت در طول چندین روز مدت ها طول بکشید تا از مصر رسیدن به شام. در این بین اتفاقات زیادی افتاد، از جمله اینکه گرما گاهی اونچنان اذیتشون میکرد که توان حرکت کردن نداشتن. خدا میفرماید و ظللنا علیکم الغمام، ما برای اینکه گرما شما را اذیت نکنه ابر را مثل سایه‌ای بر سر شما قرار دادیم. و ظللنا علیکم الغمام، بعد خب همینطور که عرض کردم اینا فرضاً اگه یه غذایی چیزی هم همراه خودشون برداشته بودن چند روز میتونستن با اون غذا بخورن. این مدتی که باید این سفر طولانی رو طی کنن غذایی نداشتن، تو بیابون خشکم که غذایی نبود، بین راه هم که اینا جای مهمانی نمیرفتن که کسی ازشون پذیرایی بکنه، گرسنه و تشنه بودن. و انزلنا علیکم المن و السلوى. بین مفسرین باز درباره اینکه این من و سلوا چی هست اختلافه، اختلافهای عجیبی. بعضی گفتن منظور از من اس بردن، شیره بعضی از گیاه هاست که ما میگیم ترنجبین، خارهایی بود تو بیابان، این شیره هاشو اینا میرفتن میمکیدن استفاده میکردن به زفز غذاش. و این مرغ هایی را این من است، میگفتن من، میگن منظور از من شیره. بعضی هم گفتن گاهی چیزهای عسل پیدا میشد که زنبورای عسل در یک درختی چیزی مثلا لانه گذاشته بودند و اینا، و از عسل اینا استفاده میکردن. من یعنی عسل. و سلوا گفتن این مرغ هایی بود که خدا زیاد اونجا میآوید، اینا را شکار میکردند و تناول میکردند به رفع گرسنگیشون. بعضی هم گفتن اصلا اینجور چیزی در لغت عربی سابقه نداره. من و سلوا، من یعنی نعمتهای فراوانی که به شما دادیم، سلوا یعنی نعمتهای معنوی که مایه تسلیت و آرامش شما شد، من یعنی نعمتهای مادی، سلوا یعنی نعمتهای معنوی که موجب آرامش و راحتی خیال راحت شما میشه. به هر حال در اینکه اینا چی هست درست ما اطلاعی نداریم. خیلی ها از مفسرین گفتن که من و سلوا، من ترنجبین و عسله و سلوا هم یه جور مرغیست، درنده خاص. حالا قرآن می فرماید انزلنا علیکم المن و سلوا کلو من طیبات ما رزقناکم. پیداست که اینا خوردنی هایی بوده که در اختیارشون قرار گرفته. وقتی میگه نازل کردیم، حالا دو گرسنه‌اید شما بسید غذایی ندارید در بین راه و اینا، خدا من و سلوا برای شما نازل کرده، کلو من طیبات ما رزقناکم. چون جلوتر فرمود ظلمتم انفسکم، باز اینجا می فرماید و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. تا می رسه به اینجا که رسیدن به جایی، به سرزمین آبادی نسبتاً، دیگه از این بیامان پیمایی و آوارگی و اینها یه مقداری امیدشون رسید به اینکه یک سرپناهی پیدا کنه. به اینجا که رسیدن دستور داده شد و ادخلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا. اینجا در اختیار شماست، وارد اینجا بشید، هر جور غذایی خواستید برای شما آزاد جایز استفاده کنید. و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطتون. یه دستوری داده شد که وقتی وارد دروازه این شهر میشید سجده کنید، سجده شکر به جا بیارید که خدا از این آوارگی نجاتتون داد. یک کلمه بگید حطتون. حالا آیا منظور همین کلمه حته بوده یا منظور چیزی که این معنا رو برسونه، برای به زبان مثلا عبری و سریانی اونها گفته باشه؟ بعضی گفتن نه، همین کلمه حته منظور بوده. بعد که میفرماد فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، گفتن اینا شیطنت کردن و به جای اینکه بگن حته گفتن حنته، یعنی ما گندم میخواییم. خدا گفته بود حته یعنی درخواست آمرزش و بخشش خداست، خدایا ما را ببخش، گناهان ما را بریز، معنی حته اینه. اونا به جای اینکه درخواست آمرزش و گناه کنن گفته حنته حنته. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. این شیطنتی که کردن خدا یک گوشمالی بهشون داد. درسته خدا خیلی حلیمه، گذشت داره، زود کسی را مؤاخذه نمی کنه، اما بعضی جاها هست که یک گوشمانی های سریع لازمه. این خیلی بیادبی بیحیایی است بعد از این همه کمکی که خدا کرده، حالا یک کلمه بهشون میگه درخواست بخشش از خدا بکنید، از این هم مزایقه کنند و یه لفظ عوضی بگن که میخواد خدا رو گول بزنن. خدا به من گفته بگید هته، اونا میگن هنته. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اینجا یه گوشوانی سختی به اینها دادیم و از همون آسمانی که برایشون من و سلوا نازل کرده بودیم بلا برایشون نازل کرد. خب این راجع به غذاشون که من و سلوا نازل کردیم برای غذاشون، تشنهشون شد، آب نیست الان اینجا بخورن تو بیابون. اینا هم حضرت موسی درخواست آب کرد، خدا یا آبی برای اینها نازل کن رفع تشنهشون. و اید استسقا موسی لقومهم فقل نضرب بعصاک الحجر، به او وحی کردیم که همون عصا تا بزن به یک سنگی، از اون سنگ چشمه های آب جاری میشه. حضرت موسی عصاشو زد به یک سنگی، به یک صخره، از این صخره 12 چشمه آب ظاهر شد. ظاهرا علت 12 بودن اینا، کم توی با دیگه هم گویا اشاره کردم، اینها 12 تیره بودن از پسرهای حضرت یعقوب، هر کدومش هم اسم خاصی داشتن، بنی لاوی، بنی یهودا، نمیدونم چی، هر کدوم اسم پدر بزرگشون که پسر حضرت یعقوب بود اسم طایفه شون. و اینا خودشون هر کدوم یه عصبیتی داشتن، دلشون میخواستن این هویت عشیره‌ای خودشون حفظ بشه. این بود که خدا هم برای اینکه خواسته اینا تأمین بشه غالبا اینا مسیرهاشون رو از هم جدا میکرد. اینجا هم که چشمه آب جاری کرد، یه چشمه بزرگ جاری نکرد همه بخورن، 12 تا چشمه جاری کرد. فعلم کل اناس مشربهم، هر دسته ای آبشخور خودشون را دانستند، یعنی از کجا باید آب بخورن، یعنی هر چشمه اختصاص به یک گروهی از اینا پیدا کرد. خدا وقتی لطف میکنه تا این جزئیات را به لحاظ میکنه، اما وقتی هم انتقام بگیره، انتقامی سخت بود. فأخذناهم بغتة و هم لا یشعرون. قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. دوباره ما به اینا نصیحت کردیم، ما هم آب براتون فراهم کردیم، هم غذا براتون تهیه کردیم، من و سلوا نازل کردیم، از اینا استفاده کنید، از این نعمت‌های خدا براتون حلال، اما مواظب باشید فساد نکنید. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. خب از تا اینجا نکته هایی هست، بخوام دقیقا روی هر جایش تکیه کنیم و بحث کنیم، اینا طول میکشه. اونقدر نکته های برجسته ای نیست که هر کدومش رو جداگانه، اجمالا از اینجا به دست میاد که اینا از یک طرف مردمی بودن خیلی حسگرا، خیلی به معنویات و اینا زود ایمان نمی آوردن، تصدیق نمی کردن. از اون طرف هم به یک معنا خیلی نازرازی، ما شعب مختار هستیم، اسم یک خودشون برای خودشون گذاشتن، یعنی ملت منتخب، ملت ویژه، ممتاز، و دیگران نوکر ما هستن. نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا هستیم، دوستان خدا هستیم، دیگران توفیلی هستن. وقتی مثلا دستوری بهشون داده میشد خیلی بهانه گیری میکردن، هر چی بتونن اینجاش همچی بشه، اونجاش همچی بشه، اینه چرا چنینه، چرا چرا نه. خدا هم با اینا راه میومد، مماشات میکرد، خیلی جاها خواسته اینا رو تأمین میکرد این بهانه هاشون رفع بشه و زمینه هدایتشون بیشتر فراهم بشه. تا رسید به اینجا که حالا آبانانشون تهیه شده، هم غذاشون و هم چشمه های آب، و دیگه بهانه ای از این جهت ندارن، یه بهانه دیگه داره بوده. قالو و از قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، ما نمیتونیم به یه جور غذا اکتفا کنیم، باید غذاهای رنگا رنگ باره با درست. فتح لنا ربک یخرج لنا من ما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها، انواع حبوبات و سبزیجات و اینها باید با شما سفرمون باید رنگین باشید. یه من و سلوا یه مرغی مثلا فرض کنید، حالا اگر اون روایت درست باشه فقط یه مرغی سرشو ببرن بخورن این کافی نیست، باید پای این سبزی باشه، پیاز باشه، سیر باشه، انواع حبوبات، سبزیجات، غذای رنگارنگ انسان. ما اینجور که یک غذا بخوریم و اینا لن نصبره حالا طعام ماهی. قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير، من و سلوایی که خدا برای شما نازل کرده خیلی بهتر از سیر و پیازیه که شما عدس و عدس ها و بصل ها اینا هم درخواست میکنید، چیزی که پستر هست به جای چیزهای بهتر، خدا نعمتهای بهتر به شما داده. به هر حال اینا گفتن نه ما قاره نیستیم، اینا باید رنگارنگ باشه. اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم، و اگه واقعا این جور سفره ها میخواید و اینا دیگه تو این بیابون و تو این جا و اینا فراهم نمیشه، باید برید شهرنشین بشید، از این حالت کوچنشینی و خانه بدوشی باید در بیایید، برید جای شهری مسکنی انتقال کنید، زراعت کنید، کسب و کار داشته باشید تا بتونید این زندگی مثلاش شهر نشینانه رو داشته باشید. و الا خب تو بیابون یه جور غذا بهتر برای شما فراهم نمیشه. فان لکم ما سألتم، اگر او وارد شهر بشه، شهر نشین بشید، وقت میتونید این خواستهاتون را دریافت کنید. و ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اینجا باز آتش غضب خدا ظاهر میشه و میگه ما برای اینها ذلت و مسکنت را تثبیت کردیم و اینها مردم ذلیل بدبختی شدند و و خدا بر اینا غضب کرد. علتش هم این بود که اینا به هیچ صراطی مستقیم نبودن، اینا با انبیا هم در می افتادن، حتی باعث قتل انبیا شده. خب ظاهرش هم اینه که به و قتل امال انبیا چه بسا ابتداعا به ذهن میرسه، یعنی خودشون مستقیما مبادرت میکردن به قتل انبیا. ولی در روایتی هست به نظر از امام باقر هست سلام الله علیه فرمود، منظور این نیست که یعنی خود اونا شمشیر میکشیدن انبیا رو میکشتن، چون خیلی هم بعیده، بالاخره هرچی باشه به نبی باعث چون دلیلی نمیشه که شمشیر بکشن بکشن. تو این روایت اینجوری داره که اینا اسرار انبیا را برای دشمنانشون فاش میکردن، میگفتن اینا چنینند و چنین ادعاهایی دارند و چنین اهدافی را دنبال میکنند، مثلا میخواد با کفر مبارزه کنند، با ظلم مبارزه کنن، این اسرار رو فاش میکردن، یعنی جاسوسی میکردن برای دشمنان، و این جاسوسی هاشون باعث میشد که وقت دشمنان راه پیدا کنن و انبیا رو به قتل برسونن. اینه که قتل به اینها نسبت داده شده، منظور قتل مستقیم نیست، قتل مع الواسطه هست که به واسطه جاسوسی کردن همیار کشته میشه. خب از این مجموعه این داستانهایی که فهرستوار عرض کردم، برخلاف بعضی داستان دیگه‌ای که هم در قرآن تفصیلا ذکر شده و هم نکته های برجسته‌ای داره، از مجموع اینا نکته هایی که استفاده می کنیم ما به ضرب ما بخوره چی هاست؟ یکی از نکته هایی که به درد ما میخوره، خیلی با احتیاط و یه خود توی پرده عرض میکنه، ما خیال میکنیم که وقتی اسلام آوردیم، مذهب حق را پذیرفتیم، حالا یه خود پیشتر انقلابی شدیم، برای انقلاب زحمت کشیدیم، بعضی همون زندان رفتن، شکنجه شدن، چنین دیگه خدا باید ما را رو سر بذاره حلوا حلوا کنه، دیگه کجا همچون ملتی پیدا میشه؟ دیگه ما تا آخر باید خیالمون راحت بشه که مشکلی برای ما پیش نخواهد اومد. مردمی هستیم، انقلاب کردیم، مسلمان هستیم، شیعه هستیم، انقلاب کردیم، زندان رفتیم، سختی ها کشیدیم، گرانی ها تحمل میکنیم و الی آخر مشکلاتی که در طول این 40-50 سال تهیه کردیم و هنوز هم به صورتهای بعضی هاش ادامه داره یا بعضی شاید شدت پیدا کرده. ته دلمون اولا گله داریم که خدا چرا اینا را رفع نمی کنه، این گرفتاری های ما را، و ثانیاً ته دلمون هست که حالا اگر رفع هم نشه اینا باعث ترفیع درجات ما میشه. ما نور چشمی خدا هستیم، خدا دیگه کجا همچه بنده هایی پیدا کنه به این خوبی؟ این عین همون تفکریست که بنی اسرائیل داشتن، نحن ابناء الله و احباؤه، ما نور چشمی های خداییم. لن توسل النار الا ایام معدوده، ما اگه خیلی گناهان بزرگم بکنیم یه چند روزی خدا ما را مجازات میکنه، ولی مجازات های سخت خدا برای ما نمی کنه. ما خیلی قرب داریم پیش خدا. این یه نکته از اشتباهات ماست. حالا جزئی تر و واضح ترش عرض نمی کنم، شاید بعد نقل بشه کسانی سوء استفاده کنه. روایتی داریم در اصول کافی، البته این روایت ها حدود 70 سال پیش من دیدم، یادم نیست بعد از اون دیگه دیدم مطالعه کردم یا نه. مضمون این روایت این از امام باقر سلام الله علیه هست: ایکتفی من انتحل الشیعه ان یقول بحبنا اهل البیت؟ آیا شیعه ها همین بسیشونه که بگن ما اهل بیت رو دوست می‌داریم؟ همین کافیه؟ فلو قالوا احب محمدا لكان محمدا جایی که میگن علی را دوست می‌داریم، خب میگفتن محمد را دوست می‌داریم، خب محمد که بهتر از علی بود، مقامش بالاتر بود، لكان محمدا افضل من علی. اگه با گفتن و اظهار دوستی بود، خب کسای دیگه سایر مسلمان ها میگن ما پیغمبر رو دوست میداریم. اگه به دوست داشتن یک کسی، اونم ادعای دوستی، کار آدم درست میشد، خب مسلمان های دیگه ای هم که شما باشون مشکلاتی دارین، اونا هم میگن ما محمد رو دوست میداریم. اگه بناسی آدم خوبی را خیلی بگید، بهترین ها را، خب بهترین ها انسان ها پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود، بگو او را دوست می‌دارم. این حرف بنده نیست، به حسب این نقل فرمایش امام باقر است در معتبرترین کتاب روایتی شیعه، ظاهرا یادم یاد سندش هم معتبره، حالا مراجعه بفرمایید. بعد می‌فرماید: من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. و من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو. با ادعای دوستی کاری درست نمیشه. اگر راست میگی دوست میدارید، باید اطاعت خدا کنی. ولی کسی که با خدا آشتی نمی کنه، رفتارش رفتار دشمنانه با خداست، این دوست با میتونه باشه؟ من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو. برای نمونه عرض کردم که این شبیه اینجور ادعاها، اینجور زنون، اینجور پندارها، شبیه پندارهای بنی اسرائیل است که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، لن تمسنا النار الا ایام معدوده. از یک نظر هر کس حق را بیشتر میشناسه تکلیفش سنگین‌تره، مسئولیتش بیشتر میشه. ما اگه طریقه اهل بیت رو درست شناختیم، خدا به ما این فضیلت رو داده، وظیفه ما سنگین‌تر است که بیشتر به اونها شبیه بشیم، نه به دشمنانشون. این شکر این نعمت است، نه اینکه بگیم ما حالا که اونا رو شناختیم و دوستشون داریم دیگه تموم شد، دیگه هر کار میخوای بکن. این از اون وسوسه های شیطانیه که باعث میشه آدم به راه خطا بره و هر قدمی که میره پیشتر گمراهتر بشه و راه حق را گم کنه. ما اگه تابع اهل بیت هستیم، ببین این مناجات هاشون، این دعاهاشون، فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری. این دعای عزیز سجاد سلام الله علیه است که این روزها روز تولدشون، فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری، لم افرشه لرقدتی. من هنوز قبرم رو آماده نکردم برای خوابیدن و استراحت کردن درش. فرش عبادت و بندگی در اونجا نگسترانیدم. وای به حال من اگر اینجوری برم وارد قبر بشم. حالا این کلام چیه هست؟ تفسیر چیه؟ چگونه؟ اما این آداب رو باید یاد به ما گفتن، این رو بخونیم. در روایات زیادی هست که مؤمن باید در هر حالی خودش را از همه خلق خدا بدتر بدونه، برای اینکه هر کد اشخاص عاصی و گناهکارم را ببینه احتمال میده این فردا توبه کنه گناهش آمرزیده بشه، اما درباره خودش شک داره که آیا گناهش آمرزیده خواهد شد یا نه. پس من نمیتونم بگم یک کسی از من بدتره. شاید او با اینکه گناهان بزرگی کرده فردا توبه میکنه، گناهانش آمرزیده میشه، من موافق نشم به توبه، من بهترم یا او؟ بدترین لغزش غرور. غرور یعنی فریب بده آدم خودش را، یا شیطان فریبش بده به چیزای بی خودی که من، بله ما دیگه اسلام پاک، احتیاجی نداریم به این کارا. این یه نکته ایست که از داستانهای بنی اسرائیل باید استفاده کنیم. ما نشیم مثل اونا بگیم نحن ابناء الله و احباؤه لن تمسنا النار الا ایام معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا، خدا در جوابشون میفرماید شما عهد و پیمانی دارید که خدا شما را نبره جهنم؟ کجاست این عهد و پیمان؟ این یه نکته. تفصیلش دیگه خدا آقایون انشاءالله میپرورانند در ذهنشون و مصادیق و مواردش را توجه میکنند ایشون. نکته دیگه این که ما خیال میکنیم وقتی قومی اهل صلاح بودند، مجموعاً قوم پسندیده‌ای بودند، صالحی بودند، دیگه همه خیالشون راحته. یا اگر قومی فاسد شدند، مبغوض خدا شدن، مغضوب خدا شدن، همه خرابه. این داستانهایی که قرآن ذکر میکنه ببینید چقدر رعایت انصاف میکنه. تو همین داستانها داستانی خوندیم که به نظرم جلسه قبلی خوندیم که وقتی بهشون گفتن وارد این شهر بشید و قرش که جبارین درش بودن تنالن ندخلها و بدن مادامو فیها، قال رجلان من الذین انعم الله علیهم، دو نفر بودن که اینها خدا بهشون نعمت داده بود، هدایتشون کرده بود، فهمیدن که نه باید اطاعت کنن، دیگران هم رو تشویق کردن که این دستور خدا رو عمل کنید. این دو نفر رو خدا فراموش نکرد. این هم از مذمتی که درباره بنی اسرائیل میکنه چنین و چنان از سید غضب الله علیهم و لعنهم ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اما دو تا آدم خوب توشون پیدا شده اینو یاد کرد. ما اگر درباره یک کسانی صحبت میکنیم، قومی، کشوری، ملتی، حزبی، چه میدونم هر گروهی، اگه چند تا آدم حسابی دارن اونا رو استثناء کنیم. حساب خوبان رو بدن از هم جداست. اگه یک گروهی فاسد هستن، حتی مبغوض خدا هستن، اگه چند تا آدم حسابی توشونن بگیم مگر این چند نفری که راه صحیح میرن. در بسیاری از موارد قرآن میفرماید در بین این یهود کسانی بودن من هم امت مقتصده، مردمی هستن میانه رو، اهل اعتدال، افراط و تفریط ندارن. درباره همه یهودی ها میفرمایند. بعضی هم دارن اینا یسجدون آناء اللیل، حالا شاید آیه شما درست نخونن، که اینا شب و روز عبادت میکنن، شبها به سجده خدا بپردازن، در بین همین ها هستن، همین مردمی که ضربت علیهم الذلت و المسکن، ولی گروهشون هست آدم های خوبی هست. همه چیز رو قاطی نکنیم، این عادت رو پیدا کنیم که به اصطلاح، حالا مسئله خوبی هم نیست، همه رو با یک چوب نرانیم. اگر یه عده‌ای، یه قومی با یک عنوانی کار بدی کردن مذموم هستن، اگر استثناء دارند استثناءش رو ما فراموش نکنیم. این هم یه مطلب. درباره همین داستان‌هایی که در اینجا ذکر شده، این نکته‌ها چند جا خیلی برجسته به چشم می‌خوره که خدای متعال یادآوری میکنه تو همین آدم های فاسد و خراب و جاهل و خودخواه و خودپرست افراد صالحی هم بودن. نه اون افراد صالح به درد اونا خوردند باعث این شد که عذاب از اینا برداشته بشه، و نه فساد اونا به خوبان سرایت کرد. اونا حساب خودشون دارند، اونا حساب خودشون. وقتی ما میگیم روی ما با گفتارهای اجتماعی، محاورات و عرفی، بنی اسرائیل چنینند یا فلان قومی چنانند، این معناش این نیست. درست تعبیر ظاهری عام است و شامل همه افراد میشه، ولی این همه قرائن عرفی داره، محاورات و عرفی همیشه استثناء داره. این استثناء را فراموش نکنیم، در ذهنمون باشد. البته گاهی فصاحت و بلاغت اقتضا نمی کنه که آدم هر چی میگه همونجا استثناءش هم پلوش بگه. بلاغت کلام اقتضا میکنه وقتی میخوام روی مفاسد تکیه کنه فقط مفاسد رو بیان میکنه، وقتی صلاح رو ذکر میکنه فقط خوبی ها رو ذکر میکنه، ولی نباید قضاوتمون این باشه یا اونجایی که میخوام مطرح در خشخاش بگذاریم همه را با یک چوب برانیم بگیم اینا همه شون خرابه. نسبت ما روحانیون چنین کارهایی انجام گرفته در یک زمانی، حالا کم و زیادشو آمارشو نسبتشو درصدش نمیگم، نمیدونم هم که بگم، ولی گاهی یک کسانی از ما پیدا شدن یه رفتارهای نامناسبی داشتن، مردم وقتی دیدن گفتن همه آخوند آخرم. البته اونا مجاز نیستن این کارا بکنن، اما ما هم باید مواظب باشیم رفتارمون طوری باشه که موجب اتهام همه خوبان و علما و بزرگان باشیم. و نکته های دیگری که انشاءالله اگه حیاتی بود در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و علی آله.